بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ويشترط سادس وهو كونهم أحياء عند موت المورث. یک شرط ششم هم شرط شده. شرط ششم غیر از اون پنج شرطی که شهید اول فرمودند، دو تا شرط هم ششم و هفتم رو شهید ثانی الان اضافه میکنه. من بحثو خلاصه وار عرض کنم، بحث ما در حاجب بودن اخوه است، یعنی در بعضی از فرضها ولو اخوه، برادر خواهرهای میت خودشون ارث نمیبرن، لاچن حاجب مادر میشن. البته نه حجب هرمانی، حاجب میشن به حجب نقصانی، یعنی مادر بیشتر از یک ششم نمیبره، بقیه رو پدر میبره. منظور از مادر، پدر، خواهر، برادر همش با توجه به میت ها، مادر میت، پدر میت، برادر میت، خواهر میت، اینطوری اضافه کنید. اگر در یه سلسله ارثی میت دو تا برادر ابی یا ابوینی داشته باشه، یا سه تا خواهر و ببخشید، یا یک برادر دو تا خواهر ابی یا ابوینی داشته باشه، یا چهار تا خواهر ابی یا ابوینی داشته باشد، این سه قسم حاجب مادرن. مادر یک ششم ارث میبره، نه یک سوم. خب اینو خونده ایم در جلسه قبل. این حاجب بودن شرایطی داشت، پنج شرطشو در درس قبل خوندیم. پدر باید موجود باشه، اصلا حاجب به خاطر این است به پدر زیاد بدن. شرط عددی رو گفتیم، دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر دو خواهر، باید اینا ابی یا ابوینی باشن، خودشون اگر ارث می بردن مانع ارث نداشته باشن. الان ارث نمی برن، وارث نیستن، بلکه فرض وارث بودن مانع نباید داشته باشن. پنجمی همین بود که متولد شده باشن و الا در حمل بودن کافی نیست. ششمی شبیه پنجمیه اما اونورش، نمرده باشن، زنده باشن. پنجمی اینورشه، یعنی حمل نباشند، در ورود به حیاته. ششمی در خروج از حیاته، یعنی این برادر خواهرهایی که میخوان حاجب بشن باید زنده باشن، و الا یه میتی دو تا برادر داشت ولی مرده، مرده حاجب نمیشه. چجور حمل حاجب نمیشه؟ مرده هم حاجب نمیشه. این ششم. پس حاجب ها باید زنده باشن، نه مرده، شرط ششم، و نه حمل، شرط پنجم. بعد یه فرضی مطرح میکنه، این فرض البته بعدن به صورت مسئله خواهیم خوند. در یه فرضهایی به خاطر روایات دو نفری اگر با هم مرده باشند از همدیگر ارث میبرند. مثلا در غرق، دو نفر با هم غرق شده باشد در دریا، مثلا پدر و پسر، یه وقت پدر رو میت حساب میکنن، پسر رو وارث، یه وقت هم بالعکس، پسر رو میت حساب میکنن، پدر رو وارث، یعنی از همدیگر ارث میبرند. بهش در اصطلاح میگن توارث، از همدیگر ارث بردن. جزئیاتشو انشالله آینده خواهیم خوند. خب این توارث اگر به این شکل یه فردی برادر داشته باشد، برادری داشته باشد که این برادر همراه با مثلا شخصی به توارث مرده، مثلا همراه با برادر خودش به توارث مرده، همراه با کس دیگری به توارث مرده چه با هم غرق شدن. چون ما در با هم غرق شدن قائل شدیم در ارث از همدیگه ارث میبرن، خب ارث بری یعنی چه؟ یعنی زنده است دیگه. میگه ولو همزمان مرده، ولاچن زنده حساب میکنیم در ارث، اول اونو مرده اینو زنده و برعکس. خب آیا در حاجب هم اینطوریه؟ میگه نه، اصل عدم حجبه، اونی که همزمان بمیرند، همزمان بمیرند زنده حساب میکنیم یک بار، اون یه حکم اعتباریست مخصوص به بحث ارثبری، نه بحث حاجب. در حاجب باید در هنگام مردن مورث میت این زنده باشد، حاجب مرده باشد حاجب نیست. مثال رو عرض کنم تا واضح بشه. ببینید یه نفری مرده، همراه با برادرش مرده، با هم همزمان غرق شدن. این فرد پدر و مادرش میخواد ارث ببره، به مادرش میدن یک سوم، به پدرش میدن یک ششم، ببخشید دو سوم بقیهش. اینجا این برادری که همراه این برادر مرده، یه برادر زنده هم هر دو دارن، یعنی اگر اون برادر رو حساب کنیم دو تا برادر داشت که یکیش همزمان با او مرده، یکیش هم الان زنده است. اینا حاجب نمیتونن بشن. چرا؟ چون همزمان مردن یعنی زنده نبوده. بحث ارث غرگا، چه وقت در بحث غرق ما ارث یک حکمی داریم که به همدیگه ارث میبرند اگر وارث هم باشن، اینجا وارث هم نیستن، دوتا برادرن، فرض میچردید مثلا پدر و پسر بودن ارث میبردن، اونو نمیتونیم اینجا اجرا کنیم، بگیم یه بار زنده حساب کن پس حاجب باشه. دقت کنید ها، پس ارث بره؟ نه ها، ارث چه نمیبره، برادر از برادر طبقه دومه، پدر و مادرش موجوده. اینجا از باب حاجب بودن، یعنی انگار اونو زنده حساب کن یه بار تا حاجب بشود، همراه با اون زندهی چه موجوده، دوتا برادرن حاجب مادر بشن. میگه نه، بحث حاجب غیر از بحث وارث شدنه، غیر از بحث ارث بریه. این شرط ششمه، اینو بخونیم. شرط هفتم هم بخون بعد. و یشترط سادسون، یک شرط ششمی هم شرط شده علاوه بر اون شرایط پنجگانه که دیروز خوندیم، دیروز درسی. و هو کونهم، اون شرط ششم چیه؟ این چه این اخوه، کونهم ضمیرش برمیگرده به این اخوه هایی که حاجبن، یعنی دوتا برادر یا چهار تا خواهر یا یک برادر و دو خواهر، اینها احیاءن زنده باشند عند موت المورث، وقتی که مورث میمیره. منظور از مورث چیه؟ یعنی برادرشون دیگه. برادر وقتی مرد، این برادرها حاجب مادر میشن یا نه؟ میگیم نه، اگر اینا زنده نباشن نه. فلو کان بعضهم میتن، اگر بعضی از این اخوه مرده است، قبلا بود من دوتا برادر داشتم الان یه دونه دارم، اون مرده دیگه نمیتونه حاجب بشه. فلو کان بعضهم میتن او کلهم، یا همشون مردن، اندهو یعنی اند موت المورث، اون ارث گذار وقتی میخواد به مادر و پدرش ارث بده، اون برادراش یا همشون یا بعضشون مردن، اون وقت اون اخوه لم یحجب، حاجب نمیشن. پس شرط ششم این است این حاجب زنده باشد. زنده در چه زمانی؟ در زمانی که اون مورث میمیره. و خب گفتیم زنده باشد، اگر همزمان مردن با آدم زنده نیستن، چه وقت مردن اون میت برادر زنده باشد، حاجب زنده باشد. این دوتا مصداق داره، یه مصداقش این است قبلا مرده، یه مصداقش این است همزمان مردن، اونجا هم بازم زنده نیست. و چزا لو اکترن موتا هما، اگر مرده مرج هر دو برابر همزمان باشه، موتا هما زمینش به کجا برمیگرده؟ موتا مورث و اخوه، یعنی اخوه میت با میت همزمان مردن، چون همزمان مردن پس هی نموت المورث زنده نبود حاجب. او اشتبه تقدم و تأخر، یا همزمان نمرده ولی ما نمیدانیم کدومی زود مرده، یه تصادفی کردن اینا مردن دیگه، این دو برادر با هم مردن، کارشناس هم نمیتونه تشخیص بده کدومش زودتر مرده. الان اینجا این برادر به پدر و مادرش ارث میرسه، وارثش اونا هستن. دو تا برادر داره، یکیش الان با تصادف همراه تصادف با خودش مرده، یکیش هم زنده است. این برادر که همراه تصادف با خودش مرده، اگر بعدن مرده اینا حاجب میشن، اما اگر همزمان مرده، یک یا مشتبه هست تقدم تأخر، نمیدونیم کدومش اول مرده، حاجب نمیشن. خب این حرف ما. اما شهید اول در دروس نسبت به غرق گفته نه، در غرق همزمان مردن حاجب میشه، چون در غرق همزمان مردن ارث بری داره، یعنی دو فردی که با هم ارث میبرن هر کدامش بمیره، مثل پدر و پسر اگر همزمان بمیرن از هم ارث میبرن در بحث غرق، در بحث حاجبم اگر همزمان بمیرن عیب نداره، حاجب حساب میشه. توقف المصنف فی الدروس، مصنف در کتاب دروس در این فتوا متوقف شده. در کدوم فرضش؟ در همه فرضانه ها، لو کانو غرقا، اگر این اخوه غرق شده باشند، یعنی همزمان غرق شده باشند با میت، با مورث. خب چرا توقف کرده؟ علت توقفش چیه؟ من حیث و ان فرض موت کل واحد منهما یستدعی کون الاخر کون الاخر حیان، از این جهت که اگر ما قیاس کنیم به ارث در بحث غرق، مرج هر کدام مستلزم این است دومی رو زنده حساب کنیم تا از هم ارث ببرن، چون وارث باید زنده باشد چه از مورث ارث ببره. در بحث ارث اینطوریه، اگر اینو در حدس بم اجرا کنیم، انگار اون برادر من زنده بود و من مرده ام اول، اون موقع حجب تحقق میابد، فیتحقق الحجب. این یه جهت. خب توقف معناش این است که هر دو طرف دلیل داره، این مجتهد نمیتونه دقیق این دلیل ها رو کاملا ترجیح بده یکی رو بر دیگری، این دلیل رو اگر انتخاب بکنیم نتیجه این دلیل این میشه که قائل بشویم به این که حاجب میشه، همزمان هم بمیرن حاجب میشه. دلیل ما یه نوع مقایسه است بین ارث و حجب در بحث غرق. الان اون جهت دوم، و من عدم القتل به وجود الحاجب، یک از طرف دیگر ما قطع نداریم حاجب موجوده، وجوده یعنی به وجود الحاجب. چرا قطع نداریم؟ شاید با هم مردن، شاید نه اصلا با هم مردن، شاید اونجا ایسه مشتبه باشه، چون دوتا فرض داره، یه فرض اکترن موتاهما، یه فرض اشتبهت تقدم و تأخر. در اشتبهت تقدم و تأخر شاید قبلا مرده، در اکترن یقین داریم مرده. خب در ارث چجور اونو فرض میکنید زنده یه بار بهش ارث میدید؟ میگه ولی ارثو حکم شرعیون، ارث یه حکم شرعی جداییه، هرچی خدای متعال در ارث فرموده معناش این نیست همونو بیا در حجب حاجب بودن اجرا کنون، میشه قیاس. فلا یلزم منه اطراد الحکم بالحیات، لازم نمی آید از ارث که ما حکم شایع بدیم، حکم به حیات رو شایع بدیم. دقت کنید، حکم بالحیات، این حیات بالحیات متعلق به حکم، نه متعلق به اطراد. الحکم بالحیات رو ما شایع بدیم از ارث به حجب و سایر جاها. در حکم شرعی اون مقدار حکم شرعی رو انسان میتونه دخالت بده. من یه مثالی از بیرون بزنم تا واضح تر بشه. ببینید، شما با استصحاب حیات فردی رو حی فرض میکنید. آیا واقعا این حیاتو میشه تچویننم سرایت داد واقعا زنده است؟ نه، این حکم شرعی است در رابطه با وظیفه عملی من. استصحاب حکم شرعی وظیفه عملی من رو زنده باش محاسبه کن، برخورد زنده ها باش بکن. تچویناً نمیدونم تچویناً زنده است یا مرده است. در اینجا هم در بحث ارث خدای متعال فرموده اگر دو نفر با هم بمیرند در به وسیله غرق، دقت کنید خواهیم خوندا، اگر با ابزارهای دیگر بمیرند، مثلا دو نفر با هم از کوه بیفتند پایین بمیرند، اون یه بحثش جداست. دو نفر رو حیوان به در همزمان بمیرند، اون هر بحثش جداست، اونها از هم ارث می نمیبرند. استثناء در دو جاست، یکی در غرق، یکی هم در اونجایی که زیر آوار موندن که خواهیم خوند. اگر کسی همزمان مرد که هم از همدیگر وارثند، مثل پدر و پسر، این روایت میگه از هم ارث میبرن. این یه دلیل تعبدی است مخصوص به ارث. این معناش این نیست هر کجا غرق همزمانی شد، حیات هم فرض کن که در بحث حاجب به درد بخوره. انگار اگر دو برادر با هم غرق شدن، هر دو رو همزمان، یکی رو حیات حساب کن اون یکی رو مرده، و بالعکس زمانی که حیات حساب کردی حاجب میشه دیگه. میگه نه، اون مخصوص ارث، به حجب ربطی ندارد. گالا بعد شهید سالی میفرماید من این بررسی ها روی چه کردم؟ لم اجد فی هازا کلامن لمن سبق، سابقین در این بحث تحقیق نکردن، من کلامی نیافتم. خب به همین خاطر یه مقدار سخت فتوا دادن، ولیکن فتوا میدم. والاقوا عدم الحجب، اقوا این است در این گونه موارد حجب نیست، چون حجب خلاف اصله. لشک فی الحجب، ما در حجب شک میکنیم، اینجا حاجب بودن هست نیست. دو تا برادر داره درسته، ولی یکیش همزمان با خودش مرده در غرق، اون یکی زنده است، با یه نفر چه حاجب درست نمیشه. آقا در ارث چرا درست میکردی؟ خب اون ارث حکمون جدا، اینجا نمیدانیم. اصلا ادب حجبه. والوقوف فیما خالف الاصل را مورد نص، اونجاهایی که مخالف اصله متوقف میشیم بر مورد اون مخالف اصل. موردش فقط جایی است که واقعا هر دو زنده باشن، یعنی حاجب زمانی حاجب است هر دو برادر زنده باشند. چجور گفتیم حمل نمیشه، مرده هم نمیشه، به حکم مرد زنده هم نمیشه، باید زنده باشه واقعا. این شرط ششم تمام شد. شرط هفتم، البته این شرط هفتم در اسلام مثالش خیلی نادره، الان مثال خواهیم زد، اما در غیر اسلام مثالش زیاد. ببینید حاجب و محجوب باید با هم فرق کنن. حاجب اخوه است، محجوب مادره. خب مگر فرق نمی کنن؟ همیشه برادر خواهر غیر از مادره دیگه. میگه نه، در بعضی جاها ممکنه حاجب و محجوب یکی باشن. در دین مجوس این اتفاق می افته، چون مشهور اینه که مجوس ازدواج با ارحام رو جایز میدونن. یه شخصی با دختر خودش ازدواج کنه، خب این دختر بعد اولادی متولد بشه، اولاد این دختر این پدر با مادرشون ارتباطشون چیه؟ ارتباطشون هم مادرشه هم خواهر عبیشه. در دین مجوس اتفاق میفته. خب الان سه تا خواهر داره، خودش سه تا دختر زاییده از این پدرش که شوهرش شده، یه دخترم خودشه، میشه چهار دختر. آیا اینا حاجب میشن این چهار دختر برای مادر؟ میگیم نه، چون حاجب و محجوب در اون یه نفر یکیه. خود مادر به عنوان اینجا دختره حاجب، دختره یعنی خواهره دیگه. فرض چه کسی مرده؟ یکی از مثلا فرزندان این فرد مرده، یعنی یکی از بچه های این فرد مرده، مثال اینطور بزنم تا تچمیل تر بشه، یه نفر یه برادر داشت، یه برادر خواهر داشتن، این پدره با اون خواهر ازدواج میکنه، چه دختر خودشه، در دین مجوسه، این سه تا دختر میذاره، خب یا دو تا دختر مثلا فرض کنید، یا یه دونه دختر، فرق نمیکنه، چون یه برادر داره، این برادره میمیره. خب برادره مرد، ارث میخوایم بدیم، به چه کسی میخوایم ارث بدیم؟ به مادر و پدر. خب به این مادر نمیشه بیش از یک ششم داد، چرا؟ میگیم حاجبه. جواب میدن نه، حاجب نیست، چون اخوه یه فردش هم همون مادر خودشه، مادرم جز اخوه است دیگه، خواهر ابی هست، به همین خاطر خواهر ابی میت است، نمیتونه حاجب بشه. این در دین مجوس اتفاق میفته، در دین ما نادره. چرا گفتم نادره؟ در دین ما فقط در وقتی به شبه اتفاق میفته. چجور مثلا وقتی به شبه؟ یه فردی مثلا زنش طلاق گرفته در دوران مثلا کوچکی این بچه، اینا مهاجرت کردن در شهر دیگری، دیگه شناسنامش هم عوض کرده، هیچ نمیشناسه، نه دخترشو نه دیگه زنش هم مرده، بعد با دخترش ازدواج میکنه، نمیدونه، فکر میکنه یه زن بیگانه ایه، باهاش ازدواج میکنه، اینو میگن وتی به شبهه. الان این دخترش بعدم میشه فرزندان این، هم مادرش میشه برای فرزندانش، هم از جهت قبل حساب کنیم خواهرش، خواهر فرزندانشه، خواهر ابی، البته از پدر یکی. این در اسلام هم این گونه اتفاق میفته، اگر حاجب در این گونه مسائل بیاد حاجب نمیشه، چرا؟ چون مادرم جز حاجبینه، حاجب و محجوب یکی میشه. و صابون شرط هفتم این است، مغایره بین حاجب و محجوب باشه. فلو کانت الام اختن لابن، اگر مادر خواهر ابی میت باشه، دقت کنید، مادر خواهر ابی میته، میت مرده، مادرش از یه جهتی خواهر ابیه، درسته مادرشه، اما چون پدر با دخترش ازدواج کرده، این بچه ها محصول اون دختره، هم مادرشونه هم خواهر ابیشونه. فلا حجب، این حجب نمیشه. کما یتفق ذلک فی المجوس، چنانچه در مجوس این اتفاق میفته، مجوس یعنی زرتشت، او یتفق فی شبه به وطه رجل، یا اتفاق میفته در دین اسلام هم اتفاق میفته، فرضش این است وطی به شبه بشه. وطی به شبه یعنی چه؟ یعنی اشتباه کنن، با هم ازدواج کنن، لاچن در واقع دخترش بوده. چما فی شبه به وطه رجل ابنته، در جایی که شبه باشد، شبه به چی؟ به این که مردی با دخترش نزدیکی کند، به خیال اینکه زن بیگانه ایست باش ازدواج کرده. فولدها اخوها لابیها، این ولد فاعلش برمی‌گرده، این رجل، این مرد متولد کند از این دختر، برادران این دختر را، برادرانی که از پدر برادر میشند. خب اینجا هم این حاجب نمیتونن بشن، چون حاجب ها با محجوب یکی میشن، یکی از حاجبین همون محجوب. این درس تمام شد. این شرط هفتم زیاد اتفاق نمیفته، اساس این شیشتا شرطی سه قبلا عرض کردیم. بحث فصل اول تمام شد به حمد الله و المنه. این فصل ثانی خیلی راحته، جادهش آسفالته. اون سهامی که در قرآن معین شده، سهمهای مقدر یعنی تعیین شده، ما 15 نفر وارث داریم، سهمهاشون تعیین شده، اما سهمهاشون 6 تاست، این 15 وارث در 6 جمع میشه. من اولین 6 تا رو بگم، ببینید یک دوم رو نصف کن، اول یک دوم، بعد نصف کن میشه یک چهارم، بعد نصف کن میشه یک هشتم. یک دوم، یک چهارم، یک هشتم، این یک گروه. گروه دوم، یک سوم رو نصف کن، یک سوم، ببخشید دو سوم رو، دو سوم نصف کن میشه یک سوم، یک سوم نصف کن میشه یک ششم. این ششتا مقداره. پس ما 6 مقدار تعیین شده داریم در قرآن، یک دوم، یک چهارم، یک هشتم، دو سوم، یک سوم، یک ششم. این 6 تعیین شده به عنوان مقدار ارث. اما برای 15 گروه که اون گروه ها هم خواهیم خوند، مثلا یک دوم برای چه کسانی تعیین شده، یک سوم برای چه کسانی تعیین شده، یکی یکی خواهیم خوند. این درس ما برای اینه و درس خیلی مهمیه. اگر این درس روشن نشه دیگه در محاسبات ارث میمونیم. باید اول سهم ها رو بدونیم، مثلا مادر چقدر ارث میبره، زن چقدر ارث میبره، دختر چقدر ارث میبره. اونایی که سهام دارن باید سهمشون رو بدونیم، چون اول باید سهم اونها رو بدیم، بعد اونایی که سهام ندارن بین اونها تقسیم کنیم، که طرز تقسیمش هم خواهیم بود. نصف برای 3 نفره، یعنی در حقیقت برای 4 نفره، در 3 جای قرآن اومده. در یه جای قرآن دو گروهش رو با هم آورده. اولین نصف برای زوج، به زوج نصف میدن، یک دوم. چی؟ در صورتی که زوجه چه مرده ولد نداره، یعنی شوهر سهم ارثیش یک دومه اگر زن هیچ اولادی نداشته باشه. مراد اولاد نداشتن میته ها، یه زنی هست از یه شوهر سابقش اولاد داره، بعد مرده شوهر سابقش یا طلاق گرفته الان با شوهر جدید زندگی میکرد، مرد زن، این زن شوهرش یک دوم ارث نمیبره، چون زنه اولاد داره ولو از این شوهر نداره. پس معیار اولاد داشتن خود میته. اگر زن اولاد داره به شوهر یک دوم نمیدن، یک چهارم میدن که خواهیم خون. پس یک دوم زمانی است که زن اولاد ندارد. این یه مورد. مورد بعدی یک دوم برای دختره. دختر تنها یک دوم ارث میبره. اگر در یک مثلا فردی یه دختر داره، یه پدر و مادر داره، دختر تنها، منظور از دختر تنها یعنی بدون پسر، با پسر باشه دیگه اونجا سهم نداره. دقت کنید به این حرفا. مثلا یه نفری مرده هم دختر داره هم پسر، خب این دختر دیگه سهم نداره، چون دختر زمانی سهم داره که تنها باشه. منظور از تنها یعنی پسری نداشته باشه در وارثین، و الا همراه پسر باشه ارث تعیین شده نداره. طبق قاعده لذکر مثل حظ الانثیین، دختر نصف پسر، پسر دو برابر دختر، طبق اون قاعده عمل میکنن. اما اگر دختر تنها باشه ارثش یک دومه. بعدش خواهر تنها، البته خواهر ما عرض کردیم 3 نوع خواهر داریم، خواهر ابی، خواهر ابوینی، خواهر امی. اینجا خواهر تنها ابی و ابوینیه. مثلا یه نفر مرده طبقه اول نداره، هیچ شردی نداره از طبقه اول، طبقه دوم فقط یه خواهر داره، اون وقت به این خواهر ابی باشه ابوینی باشه یک دوم میدن. پس یک دوم برای 4 گروهه. یک، شوهر اگر زنه ولد نداشته باشه، دو، دختر تنها، 3، خواهر ابی تنها، خواهر ابوینی تنها. اینا رو بخونیم. فی بیان سهام المقدره، این فصل در توضیح سهمهای تعیین شده است. و بیان اهل این سهام، و هی فی کتاب الله 6، در کتاب خدا قرآن 6 مقدار داریم. عرض کردم 6 مقدار برای 15 نفر، 15 وارث، چنانچه نصف برای 4 نفر شد. الاول و النصف، اولی نصف، و قد ذکر فی 3 مواضع. این نصف در سه جای قرآن ذکر شده، البته در یه جاش برای دو نفر ذکر شده، میشه چهار گروه. و این یک شینه و این کانت واحدتن، این سوره نساء آیه دهه، اگر این دختر یک نفر باشه، یعنی البنت واحدتن، اگر یک نفر باشه فلحن نصف، به دختر یک دوم سهم میدن، سهمش یک دوم. این یه مورد. و لکم نصف ما ترک از ازواجکم، مورد دوم، برای شما نصف ما ترک زنهایتون، پس شوهر نصف ما ترک، ادامش هست ها، در اون شرطی که زنهاتون ولد نداشته باشن. آیه بعدی و لهو اختون، اگر این میت خواهر داره، با توجه به تفاسیر و آیه‌ای که بعدن میاد، این اخت منظور اخت ابی و ابوینیه، نه اخت امی، چون قرآن اخت امی رو در جای دیگر آورده. و لهو اختون، انشالله فردا اون ارث خواهر و برادر امی رو میگم. پس این اختون تفسیرش زیرش توضیح بدید که منظور از اخت با توجه به آیات دیگر و تفسیر این روایی این آیات، اخت مراد اخت ابی و ابوینیه. اگر این میت فقط خواهر داشته باشد ابی و ابوینی، فلها نصف ماترج، به این خواهر نصف ماترج میدن. تا اینجا ما یک سهم خوندیم، یک دومه، بقیهشو انشالله فردا به سرعت میخونیم، چون درسمان خیلی فردا آسانه، فقط مقدارها رو، البته امروز من مقدارها رو توضیح دادم، 6 تا مقدار شد، یک دوم، یک چهارم، یک هشتم، دو سوم، یک سوم، یک ششم، مقدارها رو توضیح دادم، فقط اهل این مقدارها رو توضیح میدیم. فردا انشاءالله درس خیلی آسانی داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.